بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. مرحوم علامه به احادیثی در اینجا اشاره می کنن. حدیث اول حدیث دار بود در ذیل آیه و انذر عشیرتک الاقربین که مقداری از احادیث این داستان را خوندیم و این قضیه از قضایای قطعیه است، نمی شود خدشه کرد در سند قضیه حدیث دار و نزول آیه و انذر عشیرتک الاقربین و این که پیغمبر اکرم در اونجا فرمودن به این که هر کسی که با من الان بیعت بکنه به تعبیر بنده و کمک بکنه مرا و معاذره کند، معاذره از وزارت یعنی کمک کردن و همراهی کردن، او برادر من است، او وصی من است، او وارث من است، او خلیفه من است، که خوندیم مقداری از احادیث را از منابع اولیه آیون. بعد مرحوم علامه می فرمایند که و بقوله صلوات الله علیه، پیغمبر اکرم، انت اخی و وصیی و خلیفتی من بعدی و قاضی دینی. این حدیث را خود مرحوم خواجه در متن عنوان کردن که بعداً به اونجا که برسیم مفصلاً انشاءالله خواهم خوند این حدیث را. بعد مرحوم علامه می فرمایند به این که لما آخا بین الصحابه لم يتخلف سوى علي عليه السلام فقال يا رسول الله آخيت بين الصحابة بين الصحابة دوني فقال له ألم ترضى أن تكون أخي وخليفتي من بعدي. وانگاه پیغمبر اکرم امیر المؤمنین را برای خودشون برادر قرار دادن و آخا بینه و بینه. خب در این جمله مرحوم علامه اشاره می کنند به داستان مؤاخات و اینکه پیغمبر اکرم در داستان مؤاخات فرمودن انت اخی و خلیفتی من بعدی. در این جمله از کلام مرحوم علامه دو مطلب هست. مطلب اول اصل مؤاخات هست که خود مؤاخات یکی از دلائل امامت و خلافت و ولایت امیر المؤمنین است بعد رسول الله بلا فصل. مؤاخات خیلی مهمه. باز در اینجا تذکر یک نکته لازمه و اون این است که پیغمبر اکرم برادری امیرالمؤمنین را با خودشون در موارد بسیار زیادی گفتن، نه این است که اختصاص داشته باشد به روز مؤاخات. در موارد بسیار زیادی که حتی در خود حدیث الدار هم بود و تا آخرین لحظه حیات پیغمبر اکرم تعبیر می کردن از امیرالمؤمنین به اخی، که خواهم خون انشاءالله. حالا ببینم کی میخونم این قضیه را که باز خیلی مهمه که پیغمبر اکرم در اون ساعات آخر حیاتشون فرمودن بگید برادرم بیاد. عایشه فرستاد پی ابوبکر. حضرت که نگاه کردن به ابوبکر سرشون انداختن پایین. عمر آمد به اشاره حفصه دخترش، حضرت نگاه کردن سرشون انداختن پایین. ظاهرا ام سلمه بوده اونجا. ام سلمه خیلی محترمه از نظر ما، خیلی محترمه و قدرش مجهوله. ام سلمه را درست نشناختیم، خیلی گردن ما حق داره. ظاهرا ام سلمه است که گفت بی خود، به تعبیر من بی خود پی این و اون نفرستید، او علی را میخواد. حضرت امیر را که احضار کردن، امیر المؤمنین را بغل کردن و مطالبی را به امیر المؤمنین پیغمبر اکرم فرمودن که از حضرت امیر سوال شد که چه چیزی بود که به شما گفتن. گفتن علمنی رسول الله الف باب من العلم یفتح لی من کل بابین الف باب. این در منابع فریقین هست، به همین جوری که عرض کردم اگر یک جایی مناسبتی پیش بیاد عرض خواهم کرد، از منابع خواهم خوند. اجمالاً از ساعت اول امیرالمؤمنین را برادر و تا ساعت آخر. اما داستان مؤاخات یک خصوصیتی داره، مؤاخات را براتون شرح بدم که شاید کمتر گفته شده در جلسات. پیغمبر اکرم بین اصحابشون دو بار مؤاخات ایجاد کردند، این برادری را دو مرتبه ایجاد کردند. یک مرتبه در مکه قبل از هجرت ایجاد کردند بین مهاجرین، کی برادر کی، کی برادر کی، و امیرالمؤمنین برادر خودشون. در مرتبه دوم وقتی وارد مدینه شدند پیغمبر اکرم، بین یک انصاری و یک مهاجر، یک انصاری یک مهاجر، یک انصاری یک مهاجر برادری ایجاد کردند. در مرتبه اولا امیرالمؤمنین در مکه برادرشون بود و عمر برادر ابوبکر، در مرتبه دوم هم امیرالمؤمنین برادر ایشون بود و عمر برادر ابوبکر. این حدیث مؤاخات دلالت زیادی داره. خود مؤاخات غیر از مطالبی که عرض کردم، غیر از مطالبی که حضرت در داستان مؤاخات به امیرالمؤمنین فرمودن در وصف امیرالمؤمنین، خود مؤاخات و از اونجایی که دلالت مهمی داره این داستان مؤاخات، دقت هم میکنید که پیغمبر اکرم امیرالمؤمنین را گذاشتن آخر کار، یعنی ایجاد برادری بین اصحابشون کردن، زید و عمرو، بکر و خالد، همینطور دوتا اینا برادر شدن و همه که انه انتظار داشتن که یکی از اونها را پیغمبر اکرم برای برادری برای خودشون قرار بدن. و این انتظارات اختصاص به مؤاخات هم باز نداره. وقتی در خیبر پیغمبر اکرم فرمودن به این که سأعطی الرایت غدن رجلن یحب الله و رسوله و یحبه الله و رسوله، در منابع دست اول نوشتن که همه اینها اول صبح آمدن، البته همه اینها مقصود اون بزرگانشون، اون بزرگانشون اومدن زود هم آمدن و در محضر پیغمبر اکرم قرار گرفتن. فتطاولنا الیها، در خود منابعشون نوشتن که گردناشون رو دراز کردن، قدشون رو بلند کردن. فتطاولنا، عبارت این که خودمون رو نشون دادیم به پیغمبر اکرم و کلون منا، هر یکی از ما منتظر این بود که حضرت بفرمان بیا پرچم رو بگیر، که امیرالمؤمنین هم حضور نداشتن، گفتن عین علیون. در داستان مؤاخات حضرت امیر رو گذاشتن در آخر کار، به جوری که حضرت یه قدری هم انگار نگران شدن بر طبق احادیثی که هست که چطور شد خب این ایجاد برادری، پس من چی به تعبیر ما. خلاصه این داستان مؤاخات اونقدر عظمت دارد که نواصب و متعصبین براشون قابل تحمل نیست. ابن تیمیه که در رأس متعصبین و نواصب هست که الان هم اتباع و انصاری دارد، او در کتابش مکرر انکار کرده داستان مؤاخات را. و اما حدیث المؤاخات فباطل موضوع، اصلا دروغه. فإن النبی صلی الله علیه و آله لم يؤاخ احدا. نگاه کنید کتاب منهاج السنه را، باز دوباره در جای دیگه، ان النبی صلی الله علیه و آله لم يؤاخ علیا ولا غیره. و حدیث المؤاخات لعلی و مؤاخات ابی بکر لعمر من الاکاذیب. این حرفای ابن تیمیه است. ان النبی صلی الله علیه و آله، در جای سوم، ان النبی صلی الله علیه و آله، از بس که اهمیت داره این قضیه و دلالتش دلالت مهمی هست، در چند جا تعمد داره هی تکرار کنه از باب تأکید به خیال خودش که حالا هر کی میخونه این کتاب را دیگه حرفشو باور میکنه. نمیدونه که بعد از قرنها کسانی پیدا میشن و کلمه به کلمه حرفای او را محاسبه خواهند کرد. ان النبی لم يؤاخ علیا ولا غیره بل کل ما روی فی هذا فهو کذب. باز یه جای دیگه، جای چهارم، ان احادیث المؤاخات بین المهاجرین بعضهم مع بعض والانصار بعضهم مع بعض کلها کذب. باز در جای دیگه، ان احادیث المؤاخات لعلی کلها موضوعه. اینا جواب خدا را چی خواهند داد؟ اصلا معتقد به خدایی و قیامتی اصلا هستن اینها واقعا؟ این داستان مؤاخات را چند مدرک فعلا براتون میگم. در کتاب ترمذی جلد 5 595، در طبقات ابن سعد 3-16، در کتاب المستدرک علی الصحیحین 3-15، در کتاب مصابیح السنه 4-173، در الاستیعاب 3-1099، مشکات المصابیح 3-1721، البداية و النهاية 7-371، الرياض النظرة 3-124، الصواعق المحرقة 3-122، تاریخ الخلفاء 3-170. حالا باز منابع دیگرم خواهم گفت. این منابع حالا میگم، همین الان میگم. نگاه بکنید سیره ابن هشام 2-150، سیره نبویه ابن حبان 149، سیره ابن سید الناس جلد 1-230، سیره حلویه جلد 2-20، سیره زینی دحلان جلد 1-299. باز هم میخواید مناقب کتاب مناقب علیین تألیف احمد ابن حنبل 141، تاریخ دمشق ابن عساکر در جلد 42، الان صفحهش همراه هم نیست، در کتاب کنز العمال جلد 13 صفحه 106. خب حالا کار به جایی رسیده، دروغ بودن حرف ابن تیمیه و تکذیبش داستان مؤاخات را که بزرگان علماء خودشون که اونها هم تعصبشون کم نیست میگن ابن تیمیه بی خود تکذیب کرده داستان مؤاخات را، بی خود تکذیب کرده، او به خیال خودش به گمان خودش اخذ کرده. نه، حدیث مؤاخات واقعیت داره. بخونم براتون عبارت ابن حجر عسقلانی را، میگه داستان مؤاخات را واقدی روایت کرده، ابن سعد روایت کرده، ابن اسحاق، ابن عبدالبر، سهیلی، ابن کثیر، اینا همه روایت کردن. و انکر ابن تیمیه، انکر ابن تیمیه المؤاخات بین المهاجرین و خصوصا مؤاخات النبی لعلی، لأن المؤاخات شرعت چی؟ لإرفاق بعضهم بعضا و لتألیف قلوب بعضهم على بعضن. میگه و هذا رد للنص بالقیاس. نص وارد شده، بزرگان مورخین و سیر نویسان روایت کردن، محدثین روایت کردن، تو به گمان خودت اخذ میکنی؟ و هذا رد للنص بالقیاس یعنی بالظن، و اغفال عن حکمت المؤاخات. بعد خودش میگه، میگه قلت، ابن حجر میگوید و اخرجه الضیاء فی المختاره من المعجم الكبیر للطبرانی، همون کتابی که گفتم هزار تا حدیثه که میگن خیلی صحیحه. و ابن تیمیه یصرح بان احادیث المختاره اصح و اقوى من احادیث المستدرک. اینجور ابن تیمیه کتاب مختاره اون آقای مقدسی را قبول داره. چطور این داستان را تکذیب میکنه و حال اینکه او روایت کرده داستان مؤاخات را؟ این مطلب را در فتح الباری در شرح صحیح البخاری نگاه بکنید، در جلد 7 صفحه 271. ابن عبدالبر در کتاب الاستیعاب، ابن عبدالبر در کتاب الاستیعاب، و ها کدار زرقانی در شرح المواهب اللدنیه، که اینم کتاب مفیدیست انصافا، ما از این کتاب خیلی استفاده کردیم، و زرقانی هم از محققین قرن 11 از نظر اونا خیلی بزرگه، هم محدثه هم فقیه و مالکی مذهبم هست، از زرقانی المالکی. او میگوید و جاءت احادیث کثیره فی مؤاخات النبی لعلیین، و قد روت ترمذی و حسنه و الحاکم و صححه عن ابن عمر انه صلی الله علیه و آله. عبدالله ابن عمر میگه که پیغمبر اکرم به امیرالمومنین گفتن اما ترضا ان اکون اخاک؟ قال بلا، قال انت اخی فی الدنیا والآخره. پس این حدیث مؤاخات تا اینجا که مرحوم علامه اشاره کردن. اما این که مرحوم علامه میفرمایند در مؤاخات پیغمبر اکرم به امیرالمؤمنین گفتن انت خلیفتی من بعدی، این اختصاص نداره به مؤاخات. در غیر مؤاخات هم پیغمبر اکرم این عبارت را فرمودن، کما اینکه در شرح حدیثی که خود مرحوم خواجه عنوان کردن شرح خواهم داد که اون حدیث اینه انت اخی و وصی و خلیفتی من بعدی و قاضی دینی. این کلمه قاضی دینی را قاضی دینی میخونن مرحوم خواجه رحمت الله علیه و علامه به کسر دال، قاضی دین. بعضیا قاضی دینی میخونن. حالا دقتی در کار هست که تأکید میکنن مرحوم خواجه و غیر خواجه بر اینکه قاضی دینی باید بخونیم، این انشاءالله در شرحش متعرض میشم. اجمالاً انت خلیفتی من بعدی در اون حدیث هست و اونجا به حول الله شرح خواهم داد ان شاء الله تعالی. بعد مرحوم علامه میفرمایند و منها ان رسول الله صلی الله علیه و آله تقدم الى الصحابه بان يسلموا عليه بامرة المؤمنین وقال له انت سید المسلمین و امام المتقین و قائد الغر المحجلین، که اینا رو خوندیم الحمدلله. بعد علامه می فرمان و قال فیه هذا ولی کل مؤمنین و مؤمنه. پیغمبر اکرم درباره امیر المؤمنین فرمودن هذا ولی کل مؤمنین و مؤمنه. این واژه ولایت که ولی، مولا و امثال ذالک، اینا باز بابی داره برای خودش و یک عنوان جداگانه ای دارد. عمده این باب دو حدیث هست که من به حول الله و قوته این دو تا حدیث را به تفصیل وارد خواهم شد. یکی حدیث غدیره که من کنت مولا فهادا علی مولا، یکی حدیث علی منی و انا من علی و هو ولی کل مؤمن من بعدی. این دو تا حدیث را به حول الله در شرح خود متن که می‌فرماید ولی حدیث الغدیر متعرض خواهم شد که خودش یک فصل جداگانه است که در این زمینه مطلب زیاد هست و احادیثی که مشتمل بر این واژه است فراوان، که عمدتا این دو تا حدیث هست که هر دو تا حدیث متواتر هست که خواهیم خوند به حول الله. بعد مرحوم علامه می‌فرمایند و النصوص فی ذلک کثیره اکثر من ان تحصا ذکرها المخالف والمؤلف الى ان بلغ مجموعها التواتر الى ان بلغ مجموعها التواتر. حالا بنده در اینجا حاشیه‌ای دارم و اون این است که ایشون احتیاط کردن اینطور فرمودن که این احادیث من حیث المجموع به حد تواتر رسیده. بنده عرض میکنم داستان حدیث الدار به تنهایی متواتره، داستان حدیث الدار به تنهایی متواتر هست و اخوت امیر المؤمنین با رسول الله به تنهایی متواتر هست. نه این است که اینها را رو هم که بگذاریم تواتر پیدا میشه، نه خیر، مطلب بالاتر از اینه که بعضی از این احادیثی که عجالتا اشاره شده است خودش به تنهایی متواتر هست. بعد مرحوم خواجه وارد آیه ولایت میشن که دیگه در آیه ولایت بحث فراوان است که هم با حوصله باید رسیدگی کنیم به جمیع جوانب این استدلال و هم آیون محققین پیگیری کنن و دنبال کنن مطالبی را که احیانا بنده نگفته باشم اونها تکمیل کنن مطالب را. ولی قوله تعالی انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. این آیه معروف شده به آیه ولایت. مرحوم خواجه می‌فرمایند و انما اجتمعت الاوصاف فی علی علیه السلام. کدوم اوصاف؟ انما ولیکم الله و رسوله، وصف ولایت. الله و رسوله والذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. این اوصاف اجتمعت فی علی علیه السلام. این عبارت ایشونه. مرحوم علامه قریب یک صفحه شرح میدن استدلال به آیه ولایت را. اول عبارت ایشون رو میخونیم تا بعد وارد بحث آیه ولایت میشیم که خودش یک کتابی میشه، یعنی یک جزوه‌ای میشه برای خودش انشاءالله تعالی. چون آیه ولایت از قدیم الایام مورد استدلال بوده، عبارات بزرگان علماء خودمون را اول خواهم خوند. مرحوم شیخ طوسی میفرمایند که قویترین دلیل از قرآن مجید بر امامت امیرالمؤمنین آیه ولایت. این کلام شیخ طوسیه، عبارتشون رو خواهم خوند. پس اگر کسی از ما بپرسه که قوی ترین آیه از قرآن مجید که دلالت کند بر امامت امیرالمؤمنین کدوم آیه است، میگیم شیخ طوسی فرموده آیه ولایت. ولیکن در روایتی آمده است که مأمون از امام رضا علیه السلام سوال کرد که بهترین آیه‌ای که شما استدلال می‌کنید بر امامت امیرالمؤمنین کدوم آیه است؟ ایشون فرمودن آیه مباهله. عجالتاً بحث ما در آیه ولایت. مرحوم علامه می‌فرمان و هذا دلیل آخر. مقدمتاً اینو عرض بکنم، استدلال به آیه ولایت تمام نمیشه مگر اینکه 10-12 شبهه را جواب بدیم. دقت بکنید، لذا کار داره. اونایی که به این امور اهتمام دارن و براشون این مباحث ارزشمند هست خوب باید عنایت بکنن. و هذا دلیل آخر علی امامت علی علیه السلام و هو قوله تعالی انما ولیکم الله تا آخر آیه. والاستدلال بهذه الايه يتوقف على مقدمات. استدلال به این آیه اموری را باید رسیدگی بکنیم. آیه که از قرآن مجید دیگه بحث سندی نداریم. اگر حدیث بود حالا بحث سندی هم باید مطرح میشد که آیا این سند صحیحه یا صحیح نیست، اگر صحیحه به تواتر رسیده نرسیده، ولیکن آیه است دیگه. خب مقدمه اولا که علامه می فرماین احداها ان لفظت انما للحصر. کلمه انما دلالت بر حصر می کنه. انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا. ولایت انحصار داره در اینجا، الله رسوله الذین آمن. انما دلالت داره بر حصر. چرا انما دلالت داره بر حصر؟ ایشون بیان میکنن و یدل علیه المنقول والمعقول. استدلال میکنن مرحوم علامه برای دلالت انما در این آیه بر حصر. اما المنقول فلاجماع اهل العربیه علیه. مرحوم علامه ادعای اجماع میکنن که اهل لغت و نحو، علمای بزرگ ادبیات عرب، انما را گفتن دلالت بر حصر میکنه. حالا چرا تاکید بر این جهت میکنیم؟ کفایه خوندید یا نه؟ مرحوم آخوند راجع به انما در کفایه بحث میکنن در مفهوم حصر که آیا انما دلالت بر حصر میکنه یا نه. اشاره میکنن مرحوم آخوند به انکار فخر رازی، که فخر رازی آیه ولایت را که میرسه اولین کاری که میکنه میگه انما دلالت بر حصر ندارد. خب باید جواب بدیم حرف فخر رازی رو. مرحوم علامه جواب میدن، ما هم ان شاء الله مطالبی عرض خواهیم کرد. میفرمایند مرحوم علامه که علماء لغت و ادبیات عرب اجماع دارن بر اینکه انما دلالت بر حصر میکنه. و اما عقلا که بخواییم دقت بکنیم در کلمه انما، تجزیه و تحلیلش بکنیم، میفرمایند کلمه انما مرکب از دو کلمه است. کلمه انما یک کلمه نیست، دو کلمه است، ان و کلمه ما. میفرمایند فلان لفظت ان لل اثبات. خب ان دلالت بر اثبات میکنه دیگه، ان و ان و لیت و لعل، که اینا عرض کردم که حروفی هستن که نصب میدن، عرض کردم که اسم را و رفع میدن خبر را، وقت ان را میگن یدل علی الاثبات. لذا در فارسی وقتی ترجمه میکنن کلمه ان را میگن به تحقیق، ان زیدن قائمون، به تحقیق زید قائم است. ترجمه که میکنیم اینطور میگیم. پس ان یدل علی الاثبات. ما که در اینجا هست چیه؟ ان ما نافی است. ان ما پس مرکب شد از دو کلمه انما. فلان لفظت ان للاثبات و ما للنفی قبل ترکیب، قبل از اینکه این دو تا بیان در کنار هم قرار بگیرن و مرکب بشن یک کلمه تشکیل بدن، ما نافی است. فیکون و کذالک بعد ترکیب، بعد از اینکه با ان ترکیب شد بازم دراد بر نفی میکنه عملا بالاستصحاب. این استدلال ایشونه که اگر شک بکنیم که آیا مای نافیه که دلالت بر نفی میکرد قبلا الان که آمد مرکب شد با ان کلمه دیگری تشکیل شد، آیا دلالتش را بر نفی از دست داده یا نداده، استصحاب بکنیم بقای دلالت ما را بر نفی. خب این استصحاب. ولی الاجماع على هذه الدلاله، اجماع را هم ایشون ضمیمه میکنن. ولا يصح تواردهما على معنى واحد، این که ان و مای نافیه هر دو توارد پیدا کنن بر یک معنا، نه، ان همچنان دلالت بر اثبات میکنه، ما هم همچنان دلالت بر نفی میکنه. درسته که ترکیب شدن با هم یک کلمه تشکیل دادن، ما انما را که می‌نویسیم ما را وصل می‌کنیم به نون، انما یک کلمه است، قرآن هم همینطوره، انما یک کلمه است، اما ایشون می‌فرمایند ان بر دلالتش بر اثبات باقیه، ما هم دلالتش بر نفی باقیه. اون وقت و نفی و بعد ایشون می‌فرمایند ولا صرف الاثبات الى غیر المذکور و نفی الى غیره و هو معنی الحصر. چی شد؟ عبارت رو من قاطی کرده. ولا یصح تواردهما على معنی واحد ولا صرف الاثبات الى غیر المذکور و نفی الى المذکور للاجماع فبقی العکس و هو صرف الاثبات الى المذکور و نفی الى غیره و هو معنى الحصر. نفی و اثبات وقتی با هم جمع بشن، ما در استثناء هم همین کارو میکنیم، انما دلالت بر حصر میکنه، استثناء هم دلالت بر حصر میکنه. ما زیدون الا قائمون چی میگیم؟ در ما زیدون الا قائمون میگیم که از یک طرف نفیه از یک طرف اثباته، این اثبات و نفی دلالت میکنه بر حصر. مرحوم علامه در انما میخوان همین کارو بکنن که نه این است که دست برداریم از اثبات به طرف نفی، یا این که از معنای مای نافیه در نفی دست برداریم. خب وقتی اینطور شد اثبات و نفی با هم جمع که میشه، میشه مثل ما زیدون الا قائمون که دارد بر حصر میکنه. این مدعای ایشونه تا اینجا. پس این یک مقدمه در انما. مقدمه دوم ان الولی، انما ولیکم الله، ان الولی یفید الاولا بالتصرف، اینم یک ادعا باید به اثبات برسه. انما ولیکم الله، ولی به معنای اولا به تصرفه. و دلیل علیه که این ادعا را چگونه اثبات کنیم، نقل اهل اللغه و استعمالهم که قولهم السلطان ولی من لا ولی له. السلطان ولی من لا ولی، یعنی چه؟ ما در روایات داریم یا در کتب فقهیه داریم الامام و ولی من لا ولی له، کسی که ولی ندارد امورش برمیگرده به امام، امام است که تصرف میکنن در امور او. از سلطان و ولی من لا ولی له، یعنی سلطان به حق، سلطان به حق امام معصوم، ولی من لا ولی له. پس ولی به معنای اولا شد. و همچنین میگن فلانی ولی دم فلانی است. حالا کسی به قتل رسیده، فرزندش ولی دمه، ولی دمه یعنی چه؟ یعنی او اولاس از دیگری به قصاص. و که قولهی صلی الله علیه و آله، این حدیث هم در منابع سنی وجود داره که خواهم خون انشاءالله، ایوم امرأتن نکحت بغیر اذن ولیها فنکاحها باطل. هر زنی که بدون اذن ولیش ازدواج بکنه، بدون اذن، ازدواج او باطل است. پس معلوم میشه ولی اولاست در امور این زن نسبت به خودش، اولاست در تصرف. البته این اختصاص داره به زن غیر مزوجه از قبل، یعنی زن باکر. فنکاح با مقدمه سوم، ان المراد بذلك بعض المؤمنین، انما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. خب والذين آمنوا به حسب ظاهر عموم داره دیگه، همه مؤمنین نه، مراد بعض مؤمنین هست. لانه تعالى وصفهم بوصف مختص ببعضهم. وصف چی؟ وصف ولایت، اختصاص داره به بعض مؤمنین نه همه مؤمنین. ولانه لولا ذلك لزم اتحاد الولی والمتولی. و اگر همه مؤمنین ولایت داشته باشن، پس اون مولا علی کیه؟ دقت میکنید؟ خب این سه مقدمه. مرحوم علامه بعد از اینکه سه مقدمه را میفرمایند، میفرمایند فنقول المراد به هذه الآیه هو علیون الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون هو علیون. للإجماع الحاصل على أن من خصص بها بعض المؤمنين قال إنه علیون، فصرفها إلى غيره خرق للإجماع. این وجه اول. ولأنه إما كل المراد أو بعضه للإجماع، وقد بينا عدم العمومية فيكون هو كل المراد. ولأن وجه سوم، ولأن المفسرين اتفقوا على أن المراد بهذه الآية علي، لأنه لما تصدق بخاتمه حالة ركوعه نزلت هذه الآية فيه ولا خلاف في ذلك. این کلام علامه را عجالتا خوندیم، ولیکن خیلی بیش از این هاست مطلب، و بحث دامنه وسیعی دارد. به حول قوه الهی از فردا وارد میشیم که آساسه پیش بریم. اگر این آیه مبارکه اقوای ادله قرآنیه باشد بر امامت امیرالمؤمنین، خوب باید جمیع جهاتش را رسیدگی کنیم و خوب بفهمیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.